ساعت 21:09 شب در تهران. درود بر شما. شما شنونده یک بخش خبری نیم ساعته از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح شد. عفو بین الملل خواهان بررسی وضعیت آرمیتا گراوند توسط یک هیئت بین المللی شد. و سازمان قضایی نیروهای مسلح از بازداشت مأموران خاطی در شکنجه یک شهروند بلوچ در کلانتری زاهدان خبر داد. جایزه نوبل صلح 2023 به نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران اعطا شد. کمیته نوبل صلح با شعار زن زندگی آزادی اعلام کرد این جایزه را به خاطر مبارزات نرگس محمدی علیه سرکوب زنان در ایران و تلاش او برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همگان اهدا کرده است. تا کنون 18 زن برنده جایزه نوبل صلح شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، یکی از این زنان و نخستین زن ایرانی است که در سال 1382 جایزه نوبل صلح را دریافت کرد. نرگس محمدی دومین زن ایرانی است که به پاس مبارزه برای حق داشتن زندگی کامل و با عزت سزاوار دریافت این جایزه شناخته شد. خانم محمدی سالها علیه تبعیض و ستم سیستماتیک به زنان مبارزه کرده. در گزارشی که خواهید شنید از رویا کریمی مجد مروری خواهیم داشت بر گفتگوهای رادیو فردا با نرگس محمدی در سالهای گذشته و نگاهی به فعالیت‌های مدنی و کنشگری این برنده جایزه نوبل صلح.
من یک فعال مدنی هستم. عهد و پیمان من با مردم من هست. هر جایی که فکر بکنم که مردم هستن، من همون جایی ایستادم. جای دیگری برای خودم متصور نیستم. و تو همون چارچوبی که فعالیت میکردم به عنوان یک فعال مدنی که دارم تلاش میکنم برای اینکه صلح و حقوق بشر در کشور من هم تحقق پیدا بکنه، من همون راه رو ادامه خواهم داد.
صدای نرگس محمدی را شنیدید. فعال حقوق بشر 51 ساله ایرانی که بیش از 20 سال از زندگی خود را در مبارزه برای احقاق حقوق بشر در ایران صرف کرد و روز 14 مهر 1402 به عنوان برنده نوبل صلح معرفی شد. نرگس محمدی دانش آموخته فیزیک کاربردی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از اعضای کارزار لگام، لغو گام به گام اعدام و فعالی مدنی است که سالهای طولانی از زندگیش را به آگاه سازی مردم و مقاومت در برابر فشارهایی گذرانده که به گفته او ناعادلانه و مخالف موازین حقوق بشر بوده است.
متاسفانه نقض حقوق بشر در زمینهای مختلف در ایران سابقه داره و این منحصر به یک دوره خاص نیست. من فکر میکنم که حداقل کسانی که از 30 سال پیش به خاطر فعالیت‌های سیاسیشون، به خاطر داشتن عقیده دگراندیشانه، به خاطر اعتقادشون به آزادی بیان و به خاطر مجموعه طرز تفکرشون، آرا و نظراتشون و فعالیت‌هاشون محرومیت‌هایی رو به خصوص در حوزه کار، در حوزه تحصیل متحمل شدن کم نیستن، که من واقعا قطره‌ای در این دریا هستم.
نرگس محمدی در سالهای تحمل زندان با ارسال نامه به سازمانهای بین‌المللی و رسانه‌های خارجی تلاش کرده تا از مصادیق نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی بگوید. او در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، جمهوری اسلامی را به طور آشکار و بی‌تردید یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر در جهان دانست. این فعال حقوق بشر زندانی در خرداد ماه 1402 در نامه به واتسلاف بالک با اشاره به کشتار خیابانی، اعدام‌های گسترده، شکنجه معترضان و منتقدان و تعرض و تجاوز به زنان معترض در بازداشتگاه‌ها توسط جمهوری اسلامی نوشت: من از زندان اوین برای تک تک ادعاهایم سند و مدرک دارم و شهادت می‌دهم. سندی که او پیش از این منتشر کرده کتاب و مستند شکنجه سفید است که در آن به شرح جزئیات شکنجه ها و آزار زنان زندانی پرداخته. انتشار این کتاب موج گسترده ای از واکنش ها را در پی داشت و تصویری دهشتناک از آنچه زنان زندانی در ایران می گذرانند را تصویر کرد. نرگس محمدی خود یکی از قربانیان شکنجه سفید در زندان های ایران است که آنگونه که می گوید شکنجه ها منجر به بیماری او شدند.
شکنجه لزوماً به این معنا نیست که یه جا ببندن و کاپ کف پات بزنن. سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه روحی و روانیه. بیماری که الان من مبتلا شدم بهش که چند وقت پیشم شب ساعت 4 من مبتلا به فینت شدم و منو بلافاصله بردن بیمارستان، من اینو توی سلول‌های 209 گرفتم. 10 روز اول که گذشت بازجویی‌های من که خیلی فشرده بود، خیلی طولانی بود، شب حتی من بازجویی داشتم، یه بار تا اذون صبح من بازجویی داشتم، یه بار توی بازجویی من اتفاق افتاد. و رو این بود که من توی از بازجویی اومدم، غروب بود و داشتم میرفتم، احساس کردم که چقدر حالم بده، دست و پام چقدر شله، نمیتونم خودم رو نگه دارم.
ابتلای نرگس محمدی به اسپاسم عضلانی و فلج موقت سبب شده تا پزشکان در سال 1389 اعلام کنند که او نمیتواند مجازات زندان را تحمل کند. نرگس محمدی آزاد شد و تا سال 91 که بار دیگر با اتهامات جدید بازداشت شد، از سوی ماموران امنیتی تحت فشار قرار گرفت تا ایران را به همراه فرزندان دوقلویش ترک کند. همسر او تقیه رحمانی پیش از آن ایران را به مقصد فرانسه ترک کرده بود، اما نرگس محمدی میگوید که به این فشارها تن نداد.
من آبان ماه سال 90 بود که اولین فشارهای وزارت اطلاعات شروع شد که از من میخواستن من از ایران خروج غیر قانونی داشته باشم. یعنی همون موقع هم من ازشون خواستم که پاسپورت رو به من بدن، گفتن که شما با پاسپورت نباید برید بلکه از کوههای کردستان باید برید. که زمستون بود، من گفتم علی کیانا خیلی کوچیک هستن، من از این راههای خیلی خطرناک نمیتونم برم. گفتم خطری وجود نداره و شما حتی با ماشین میتونید از جاده میتونید از مرز ایران وارد عراق بشید، که من هرگز این کار رو نکردم. من به خروج غیر قانونی از کشورم اعتقادی ندارم. برای دیدن فرزندانم البته خیلی بیتاب هستم، خیلی مشتاق هستم برم علی کیانا رو ببینم، ولی اینکه اونها این گونه اعمال فشار بکنن، غیر قانونی رفتار بکنن که من به صورت قانونی نتونم برم بچه‌ام رو ببینم و برگردم، بلکه خروج غیر قانونی از مرزها داشته باشم و نتونم برگردم، من هرگز این کارو نخواهم کرد.
با اینکه نرگس محمدی در 14 سال گذشته بیشتر روزهای خود را در زندانهای زنجان و اوین گذرانده، هر روز برای به دست آوردن کمترین حقوق خود مبارزه کرده و نگذاشته تا فشارهایی که علیه او اعمال شده پشت درهای بزرگ زندانها پنهان بماند، با این همه نرگس محمدی همچنان چشم امید به آینده دارد.
و من فکر میکنم که اعتراضات ما به نقض حقوق بشر، اعتراضات ما به نقض حقوق اساسی ملت ایران چیزی نیست که ما این تحولاتی که شما گفتین، نمیدونم زندانی کردن، بازداشت کردن، ما رو محکوم کردن از حقوق انسانیمون یا اونها تأثیر بذاره. و من به عنوان یک فعال مدنی تو همون مسیری که حرکت میکردم به حرکتم ادامه خواهم داد.
یکی از کنشگران مدنی که در سالهای اخیر همراه نرگس محمدی در بیرون از زندان و داخل زندان بوده، عالیگ مطلب‌زاده است که هر دو با هم بازداشت شدند و خانم مطلب‌زاده ماها در زندان اوین با خانم محمدی بوده. خانم مطلب‌زاده عکاس و فعال حقوق زنان پایان زمستان گذشته از زندان اوین آزاد شد و در گفتگویی که با هانا کاویانی از رادیو فردا داشته از نرگس محمدی میگه که به گفته او شور زندگی داره.
یه توضیح لازمه بدم که امروز متاسفانه بچه‌ها خبردار نمیشن از دادن جایزه صلح به نرگس، چون روزهای پنجشنبه و جمعه بند زنان اوین تلفن نداره، تماسای تلفنی قطعه و این میمونه برای فردا. از الان میتونم تصور کنم که چه شور و شوقی داخل بند حاکم خواهد شد. بچه ها خب طبیعتا همه خیلی خوشحال میشن. دستاورد بزرگی به نظر من برای جامعه ایران، به ویژه جامعه زنان و زنانی که این همه سال هزینه دادن، مبارزه کردن، دستاورد بزرگی برای هممون. میتونم از الان واقعا تصور کنم که بند یک پارچه خوشحالی خواهد شد.
خانم مطلب‌زاده، رابطه خانم محمدی با سایر زندانیان در اوین چگونه است؟ میتونید یه تصویری به ما بدید که به هر حال ما میدونیم گروه‌های مختلفی هستند، از تفکرات مختلفی در زندان اوین هستند و خانم محمدی هم به هر حال کسی است که سال‌هاست در زندان رفت و آمد داشته.
از نظر ارتباطش اگر بگم، یکی از مشخصه های مهم نرگس که من واقعا همیشه تحسین می کردم، این همه تحمل و ظرفیت بالا در نرگس رو، این بود که سعی می کرد با همه تعامل داشته باشه. خب تو فضای زندان یک فضای بسته و پر از تنشه. این سالهای اخیرم گروه ها و افراد با گرایشات مختلفی وارد زندان می شدن و طبیعتا خب یه جاهایی بین آدم ها از نظر حتی فکری یه سری مسائل برخورد پیش می اومد. نرگس همیشه سعی می کرد که واقعا بیرون از این درگیری ها و تنش ها باشه و حتی اگر به شکل مستقیم هم جایی احیانا از طرف کسی مورد هجمه، مورد حمله حتی اگر قرار می گرفت، واقعا هیچ وقت نرگس واکنشی نشون نمی داد، یعنی سکوت می کرد و این همه سعی صدرش برای من به شخص قابل تقدیر بود. آدمی که همیشه در برابر مسئولین زندان، زندانبانها، ماموران امنیتی خیلی محکم با شجاعت و با جسارت می ایستاد، ولی این طرف قضیه وقتی که به همبندی ها می رسید، واقعا نرگس همیشه دست پایین رو می گرفت و همیشه بر مدار مدارا می چرخید و سعی میکرد که به هیچ عنوان تنش زیاد نشه. همیشه از در دوستی با همه وارد میشه نرگس، تجربه که من ازش دارم و مواردی رو که من شاهدش بودم.
خانم مطلب‌زاده، شما نرگس محمدی رو خیلی از نزدیک میشناسید و به هر حال هم بیرون از زندان هم داخل زندان با همدیگه بودید و نرگس محمدی در کنار اینکه یک فعال سیاسی، یک زندانی همکنون سیاسی، حالا برنده جایزه نوبل صلح، یک انسان، یک زنه و میخوام از شما بپرسم که چگونه این توازن رو در زندگیش نرگس محمدی برقرار میکنه و کرده به نظرتون در طول این سالها و اون سختی که خودش و خانوادهش به هر حال داره تحمل میکنه و اونها تحمل میکنن، فرزندان نرگس محمدی که پسرش امروز میگه ماهاست صدای مادرش رو بیش از نزدیک 2 سال نشنیده به دلیل ممانعتی که ایجاد شده از این تماس مستقیم با فرزندانش که بیرون از ایران هستند. این کجای ذهن نرگس محمدیه و اون رو چگونه سعی میکنه که باهاش کنار بیاد به نظرتون؟
من فکر میکنم نرگس به حدی به راهی که انتخاب کرده اعتقاد داره و مصممه تو این مسیر، همینها داره بهش انگیزه و قدرت میده. خیلی وقتا من میدیدم که وقتی حالا به دلایلی صحبت علی و کیانا پیش میومد، نرگس سکوت میکرد، تو خودش میرفت و واقعا حرف نمیزد. اون سکوت خیلی برای من سنگین بود، ولی تو اون فضا من ندیدم که نرگس اظهار دلتنگی کنه، میدونین، شکایت کنه. سعی میکرد همیشه وجه مثبت قضایا رو ببینه، شور زندگی. اینها رو واقعا من با نرگس زندگی کردم، از نزدیک دیدم. به شدت نرگس شور زندگی داره، پرشوره، زندگی، عاشق زندگیه. هر کدوم از بچه‌هایی که آزاد می‌شدن، حتی مثلا اگر نرگس به تازگی حکمی بهش ابلاغ شده بود، میگه بعد از تو من آزاد میشم، هفته دیگه من دارم آزاد میشم. یعنی همیشه جوری در موردش صحبت میکرد که واقعا همه ما فکر میکردیم آره اینقدر نزدیکه. یک باور خیلی قوی در وجودش هست که من فکر میکنم همین باعث میشه تمام این سختی ها و ناملایمات رو نرگس بتونه پشت سر بذاره. واقعا تحمل زندان سخته، دوری از عزیزان سخته، یک لحظاتی واقعا دیوارها انقدر فشار میارن بر روح و روان آدم که نمیدونم چطوری توصیفش کنم. نرگس هم به هر حال یک انسانه که تمام این سختی ها رو لحظه به لحظه ها رو تجربه میکنه داره، ولی اون شور و اون باور قلبی که داره به نظر من خیلی کمکش میکنه و خیلی براش راهگشاست.
شعله در چمن در شب وطن، خون ارغوان ها، تو ایوانگ شور افکن تا سحر بزن، شعله تا کران ها، که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده توفان، به آیندگان نگر در زمان نگر بردمیده توفان.
صدایی که می شنیدید صدای نرگس محمدی بود و صدای خوشی هم داره، گاهی در جمع دوستانش می خانه. اما شیرین عبادی همونطور که پیشتر گفتم نخستین زنی بود که جایزه نوبل صلح رو در دو دهه قبل به واسطه تلاش‌های حقوقیش به عنوان یک وکیل دادگستری از ایران دریافت کرد. در گفتگویی که محمد زرقامی با او داشته، دیدگاه او رو درباره اهدای این جایزه به نرگس محمدی شنیدیم.
این جایزه رو به خانم نرگس محمدی همکار عزیزم و همه فمینیستای ایرانی و فعالین حقوق بشر در ایران تبریک میگم. همونطوری که اشاره کردید، کانون مدافعان حقوق بشر یک نهاد مدنی که در سال 1382 تأسیس شد و من به اتفاق همه تصمیم همه دوستان رئیس این انجیو بودم و هستم. خانم نرگس محمدی هم سخنگوی این انجیو بوده و هستند. ایشون سالها برای فعالیت‌های حقوق بشری خودشون در زندان بودن، از حقوق خودشون حتی در زندان محروم شدن، یعنی حقوقی که یک زندانی عادی داشت ایشون ازش محروم بودن، برای که در زندان هم دست از فعالیت بر نمی داشت. این جایزه به معنای آن است که دنیا به فعالیت‌های حقوق زنان در ایران توجه می‌کنه. دنیا متوجه این است که حکومت چگونه بر زنان ستم می‌کنه و امیدوارم که رفتار جمهوری اسلامی با زنان تغییر بکنه و این جایزه برابری رو برای زنها و دموکراسی رو برای جامعه ایران در مقام بیاره، زیرا که بارها گفتم دموکراسی از دروازه حقوق زن وارد ایران میشه و این رو دنیا هم خوب فهمیده و همین دلیله که دوبار این جایزه پر افتخار رو به زنان ایران دادن. البته ماها جزی از دریای خروشان زنان ایران بودیم، بلا در ایران میدانیم که زنان لایق بسیار زیادن و همگی در لیاقت این جایزه رو دارن، ولی که چون نمیشود به چندین میلیون جایزه داد، این جایزه رو 20 سال قبل ببنده و الان به خانم نرگس محمدی دادن که بسیار میمون و مبارک است.
خانم عبادی، به عنوان کسی که این جایزه رو برنده شده، میتونم این سوال رو ازتون بپرسم که در کار خودتون به عنوان یک حقوقدان، به عنوان کسی که مدافع حقوق بشر هستید و فعالیت‌های گسترده‌ای رو داشتید از حقوق کودکان تا حقوق زنان و مسائل مختلف، این جایزه تأثیر خاصی رو تو فعالیت‌های شما گذاشت برای شما به عنوان یک شخص، و بعد اینکه تأثیرش در بعد اجتماعی به چه صورتی بود؟
ببینید، این جایزه در بعد اجتماعی بسیار با ارزش بود. چرا؟ برای اینکه بلندگوهای بسیاری رو در سطح بین‌المللی در اختیار من قرار داد و باعث شد که صدای من به همه مردم جهان برسه. این جایزه باعث شد که نور افکن بیفته روی مبارزات مردم ایران. در بعد شخصی این جایزه سوءظن حکومت رو نسبت به من بیشتر کرد و در نتیجه مشکلات حکومت برای من شخصی و همچنین برای کانون مدافعان حقوق بشر که خانم نرگس محمدی سخنگوی اون هستن ایجاد کرد. این جایزه خشم حکومت رو بیشتر کرد، زیرا که متوجه شدن دنیا داره حکومت ایران رو نگاه میکنه و عصبانی بودن چرا کارهایی میکنید که دنیا متوجه نقض حقوق بشر در ایران بشه، و این باعث افتخار ماست.
الان به نظرتون شرایط پیچیده تر خواهد بود برای خانم محمدی با توجه به شرایطی که در اون زمان شما داشتید؟ یعنی فکر میکنید امروز رو میشه مثلا با 20 سال پیش جمهوری اسلامی مقایسه کرد؟
جمهوری اسلامی در اون موقع مشروعیتی بیشتری از امروز داشت. اون موقع اگر 70% مردم علیه حکومت بودن، امروز 90% مردم علیه حکومت هستن. تفاوتش اینه که حکومت به نسبت 20 سال قبل بسیار ضعیف‌تر شده.
و فکر می‌کنید این وضعیت خانم محمدی رو از شما هم دشوارتر خواهد کرد در شرایط کنونی؟
ببینید خانم محمدی در حال حاضر بدون جایزه وضعیت دشواری داشت. گفتم که در زندان بود و در زندان هست و حتی یک حقوق زندانی عادی رو هم نداره، برای اینکه زندانیان عادی می توانند با بچه‌هاشون صحبت بکنن و ایشون از این حق هم محرومه. بچه‌هاش تو فرانسه هستن و اجازه صحبت نمیدن. بنابراین وضعیت ایشون بدون این جایزه هم بسیار دشواره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز جمعه جامعه هنری ایران سیاه‌پوش شد. آتیلا پسیانی، بازیگر سرشناس تئاتر، سینما و تلویزیون ایران، در 66 سالگی پس از یک دوره بیماری در پاریس درگذشت. آقای پسیانی در فیلم‌های تلسم، شام آخر، نیمه پنهان، دو زن و نسل سوخته ایفای نقش کرده بود. محمد زرقامی در گفتگویی که با فرزاد مؤتمن، کارگردان سینمای ایران، داشته، از تجربه همکاری او با این بازیگر پرسیده.
پسیانی به یک مفهوم از اون بازیگرایی بود که سینما ایران به شدت بهشون احتیاج داره. بازیگری بود که هم خیلی تکنیکی خوب بود، تکنیک میدونست، و هم بسیار قابل انعطاف بود. در نتیجه هم میتونست بازیهای حجیم‌تری وقتی که باید کاراکترهایی رو با ابعاد روانشناسی یا روانشناختی پیچیده تری بازی کنه رو ارائه بده، و هم میتونست به شدت مینیمال بشه و مینیمالیست بازی بکنه. ما کم داریم بازیگرایی که بتونن هر دو وجه رو داشته باشن، و آتیلا یکی از اونایی بود که میتونست هر دو نوع بازی رو، هم بازی توی فیلم های داستانگوتر و کلاسیکتر و هم بازی توی فیلم های مدرنتر و مینیمالتر رو میتونست انجام بده.
آقای مطمئن میتونین مثال ملموستری برای مخاطبای ما بزنید از این دو گونه‌ای که میتونست آقای پسیانی ارائه بده توی سینمای ایران؟
یعنی هم بازی هایی که به نظر واقع گراتر و طبیعی تر بودن رو میتونست بازی بکنه، و هم بازی هایی که تو ریشه های ناتورالیستی قطع میشه و بیشتر فرمگرا هستن. هر دو نوع رو میتونست انجام بده. توی صداها بازی مینیمال داره، ولی توی آخرین بار که سحر را دیدی یه بازی در واقع کمی واقعی تر رو داره ارائه میده، چون دو جنس فیلمن از دو جنس کاملا مختلف، و تو هر دوش فوق‌العاده بود. ضمن اینکه آتیلا خیلی تمرکز غریبی داشت در صحنه، ولی این تمرکز ناشی از بلد بودنش بود. یعنی تکنیک میدونست، احتیاجی به تمرین‌های تمرکزی عجیب نداشت.
چقدر فکر میکنید تأثیر داشت اون دوره ای رو که توی کارگاه نمایش بود، و چقدر تحت تأثیر تربیت اون مدل از کار بود توی بازیگریش؟
فکر میکنم شانسی که آورده بود این بود که اصلا محصول اون دوره، در نتیجه با تئاتر مدرن، بازیگری مدرن آشنا بود، بزرگ شده بود، بعدها هم که خودش کارگردانی کرد انجام داد. من یکی از بهترین اجراهایی که تئاتر دیدم کار آتیلا بود، آورا، برام خیلی لذت بخش بود تماشاش. به هر حال به نظرم اومد که خیلی بازیگر پرکتیکالیه، خیلی بازیگر عملیه، یعنی همه جور چیزی رو میشد ازش خواست و خیلی منضبط بود و تمرکز فوق‌العاده‌ای داشت و به راحتی جلوی دوربین میرفت، عوض میشد و برمیگشت پشت دوربین، خودش میشد، به راحتی این اتفاق میافتاد. بازیگر خوب دیگه، یعنی اون چیزی که تو آرزو میکنی همیشه باش کار بکن. من خودش در
اتفاقا میخوام به خاطراتتون هم رجوع کنم، ولی خودش در تعریفی که از بازیگری ارائه داده بود در یکی از گفتگوهاش، گفتگوهای آخرش که تو دوره کرونا بود، گفته بود که بازیگری یعنی دیگری بودن. آیا این رو شما در نوع ارائه آتیلا پسیانی، به ویژه در دو فیلمی که باهاش کار کردید، کاملا در آتیلا پسیانی میتونستین ببینید؟ یعنی به اون تعریف خودش نزدیک میشد؟
توی آخرین بار میشد، برای اینکه جنس فیلم این شکلی بود، ولی توی صداها یه مقدار بازیها فاصله گذارانه است. در واقع جنس بازی این شکلی بود که ما آتیلا پسیانی رو میبینیم که داره کرکتری رو بازی میکنه، به همین خاطر خیلی مدرنه و من به همین خاطر آتیلا رو خیلی دوست دارم، یعنی میتونه کلاسیک و میتونه مدرن باشه. دیگری بودن همیشه خیلی کلاسیکه.
از ابتدا شما آتیلا پسیانی رو تو ذهنتون بود برای صداها و حتی برای اون فیلم دوم؟
بله، هر دو فیلم از ابتدا به آتیلا فکر شده بود، هر دو فیلم.
و گفتید که شما خاطرات خوبی با آتیلا پسیانی دارید، حالا اگر که مایل هستید ما رو ببرید به اون فضا که حالا یه خاطره‌ای هم از آتیلا پسیانی زنده بشه، اون چیزی که میشه بازگوش کرد.
نه، نمیخوام خاطره ای تعریف بکنم. من روزای خوب و خوشی رو با آتیلا کار کردم به این خاطر که خیلی حرفه‌ای بود. در واقع من هیچ وقت توی هیچ کدوم از صحنه‌هایی که با آتیلا کار کردم مجبور نشدم باش بحث کنم. به راحتی میفهمید کارگردان چی میخواد و دقیقا همون رو ارائه میکرد. این یعنی فوق‌العاده. ضمن این که حالا اگه بخوام یه خاطره ای بگم، یه لحظه ای هست در فیلم صداها که رویا نونهالی درست وقتی که مجاب شده کاراکتر آتیلا بی تقصیره و داره از خونه پاشو میذاره بیرون، صدای تلفن رضا کیانیان تا حالا کشته شده و توی اون انباری پشتی جسدش افتاده، صدای تلفن این شنیده میشه و رویا نونهالی متوجه میشه که شوهرش توسط آتیلا پسیانی به قتل رسیده. در فیلم آتیلا یک پیشنهادی فیلم برداری پیشنهاد کرد که تلفن رضا کیانیان خود رویا نونهالی بگیره و در واقع صدای زنگ اتفاقی نباشه، تصادفی نباشه، خود رویا نونهالی بگیره و صدای تلفن بیاد و ما هم به پیشنهادش عمل کردیم و الان تو فیلم هست. اون چیزی که تو فیلم پیشنهاد آتیلا بود.
آقای معتمد، سپاسگزارم که وقت گذاشتید و صحبت کردید در مورد آتیلا پسیانی. امیدوارم که همیشه به هر حال کارهای زیبای شما رو ببینیم و همچنان لذت ببریم. قربون شما، خواهش میکنم.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه خواهان بررسی وضعیت آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که در کماست، توسط یک هیئت مستقل بین المللی از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد شد. این سازمان مدافع حقوق بشر گفته شواهد نشان می‌دهد که حکومت ایران در حال سرپوش گذاشتن بر وضعیت این دختر 16 ساله است. عفو بین الملل با محکوم کردن کارزار جمهوری اسلامی که این سازمان انکار و تحریف توصیف کرده، اعلام کرد که تجزیه و تحلیل ویدیویی که توسط مقامات ایرانی منتشر شده نشان می‌دهد که این ویدیو در 4 بخش ویرایش شده و بر اساس مهر زمان فیلم 3 دقیقه و 16 ثانیه از فیلم مترو گم شده. آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله، روز 9 مهر ماه هنگام بازگشت از مدرسه در ایستگاه مترو شهدای تهران، اندکی پس از ورود به داخل مترو بیهوش شد و اکنون در کما در یکی از بیمارستان‌های تهران به سر می‌برد. و در پی انتشار ویدیویی از شکنجه یک شهروند بلوچ بلوچ با شوکر برقی در کلانتری زاهدان سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که یک سرباز متخلف و دیگر مأموران و عوامل خاصی این کلانتری بازداشت شدند. هویت و مشخصات این افراد اعلام نشده. پیشتر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود که در ارتباط با این واقعه رئیس کلانتری 13 از سمت خود عزل شده، اما فعالان مدنی سیستان و بلوچستان این موضوع رو تکذیب کردند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.